ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و درود گرم من به شما، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز یک شنبه 17 مرداد 1400، من رضا ولی‌زاده هستم و در این برنامه همراه شما. در این مجله به طور ویژه میپردازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان در روزی که از قضا روز پرخبری است. با ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم نسرین افشار اینجا در استودیو.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بر اساس آمار رسمی کرونا در ایران، طی 24 ساعت گذشته 542 تن دیگر بر اثر ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا جان باختند. این بیشترین میزان مرگ روزانه در ایران از ابتدای همه‌گیری ویروس کرونا تا کنون محسوب می شود. با این تعداد، مجموع جان باختگان این ویروس در ایران به بیش از 94 هزار نفر رسید. توضیحات بیشتر رو در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. اما در خبر دیگر، بنابر اعلام شورای شهر تهران، علیرضا زاکانی روز یک شنبه رسما به عنوان شهردار پایتخت انتخاب شد. در رای گیری برای انتخاب شهردار تهران که بین دو گزینه علیرضا زاکانی و مازیار حسینی انجام شده، آقای زاکانی با 18 رای به ریاست شهرداری تهران رسیده است. نام آقای زاکانی در حالی به عنوان شهردار تهران اعلام شده که پیش از این مهدی چمران رئیس شورای شهر ششم از وجود تهدید و اعمال فشارهای زیاد در جریان رأی‌گیری برای انتخاب او سخن گفته بود. علیرضا زاکانی در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران پس از حضوری پرحاشیه در مناظره‌های انتخاباتی در روزهای آخر به نفع ابراهیم رئیسی انصراف داد. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد در پی بمباران مواضع طالبان در 3 شهر قندهار، هرات و هلمند از سوی یک فروند جنگنده B-52 آمریکا، 10 تن از اعضای گروه طالبان در شمال افغانستان کشته شدند. گزارش های حاکی است جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دستور حمله هواپیمای B-52 را به مواضع طالبان صادر کرده است. طالبان روز شنبه شهر استراتژیک شبرقان، مرکز ولایت جوزجان در مرز با ترکمنستان را تصرف کرد. این دومین مرکز ولایت در افغانستان است که به دست نیروهای طالبان می افتد. همزمان سفارت آمریکا از شهروندان این کشور در افغانستان خواسته است تا این کشور را ترک کنند. در این میان نماینده سازمان ملل در امور افغانستان اعلام کرده که این کشور وارد مرحله خطرناک و مرگبار شده است. وی هشدار داد که عواقب این وضعیت از مرزهای افغانستان نیز فراتر خواهد رفت. و عربستان سعودی میگوید از 9 آگوست برابر با 18 مرداد ماه دریافت درخواست های حج عمره از زائران خارجی واکسینه شده را آغاز میکند. به گزارش شبکه الجزیره، بیانیه عربستان در این باره روز یک شنبه 16 ماه پس از بستن مرزهای این کشور به روی زائران خارجی در پی همه‌گیری ویروس کرونا منتشر شده است. بنابراین گزارش، این مجوزها با 60 هزار زائر عمره در ماه آغاز و به تدریج به 2 میلیون نفر افزایش می‌یابد. مراسم حج در 2 سال اخیر تنها برای تعداد محدودی از نمازگزاران داخلی برگزار شد. عربستان سعودی سالانه در حدود 12 میلیارد دلار از بابت زائران حج کسب درآمد می‌کند. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز شنبه وعده داد که به هر حمله هوایی اسرائیل به خاک لبنان پاسخی مناسب و متناسب داده خواهد شد. حسن نصرالله در ادامه تاکید کرده است که حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان تحول خطرناکی است و حزب الله به دنبال جنگ با اسرائیل نیست، ولی او با این حال از آمادگی برای مقابله با حملات آتی اسرائیل خبر داده است. حسن نصرالله این اظهارات را پس از دوره تازه حملات متقابل اسرائیل و حزب الله لبنان مطرح کرد.
سپاسگزار از نسرین افشار. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofardo.com و در ادامه مجله بعد از اون. در آستانه ماه محرم و در بحرانی ترین وضعیت کرونا برخی روحانیون بر اجرای مراسم مذهبی اصرار می‌ورزند. به آخرین خبرها در این زمینه می‌پردازیم. علیرضا زاکانی شهردار تهران شد و محمد مخبر معاون اول رئیسی. معاون اول ابراهیم رئیسی از این انتصاب‌ها و فهرست احتمالی اعضای کابینه جدید هم حرف می‌زنیم. یک مقام اتحادیه اروپا میگوید ایران برای بازگشت به مذاکرات احیای برجام اعلام آمادگی کرده است.
رئیس دولت کنونی که خب خودش درک از فضای بین الملل و مذاکرات هسته‌ای مطلقا نداره.
همه اینها و بیشتر از اینها رو خواهید شنید اگر با ما بمانید. در آستانه ماه محرم، مقام‌های بهداشتی در هفته‌های اخیر در مورد پیامدهای برگزاری مراسم مذهبی هشدار دادند. این در حالی است که هشدارهای کارشناسان درباره بحرانی بودن وضعیت کل ایران و پیشنهاد تعطیلی کامل توسط برخی از آنها همچنان راه به جایی نبرده است. همکارم سپیده بهکام همکار ماست و می‌پردازیم به آخرین خبرهای مربوط به کرونا با سپیده که هر روز هم تقریبا این خبرها رو دنبال میکنه. سپیده درود به تو، از تو میشنویم تازه ترین خبرها رو.
درود به تو و همراهان رادیو فردا. رضا، امروز دیدیم که یک رکورد جدید ثبت شد در آمار اعلام شده مربوط به کرونا و وزارت بهداشت از مرگ 542 نفر در 24 ساعت گذشته خبر داد. 142 نفر از این افراد در تهران مربوط میشن به درگذشتگان تهران و این رقمی که اعلام شده 542 نفر از ابتدای شیوع کرونا در واقع بی‌سابقه بوده، بالاترین رقم بوده. تازه این آمارهایی هست که کارشناسان میگن باید ضرب در 3 یا 4 بشه تا به آمارهای واقعی برسیم. نزدیک به 40,000 بیمار مبتلا به کرونا هم در این مدت شناسایی شد و این خودش میتونه واقعا فاجعه رو نشون بده، بحرانی بودن وضعیت رو نشون بده، در حالی که تازه تا امروز نزدیک به 3,100,000 نفر از جمعیت 80 میلیونی هدف هر دو دوز واکسن کرونا رو تزریق کردن. برای همین هستش که مدت هاست کارشناسا دارن میگن که باید در واقع تعطیلات کامل در نظر گرفته بشه. از جمله علیرضا زالی یکی از این افراد بود که در واقع گفتش که باید 2 هفته کامل به شکل کامل یا به اصطلاح انگلیسیش لاکداون در نظر گرفته بشه، ولی هنوز هم موافقت نشده با این قضیه. حتی در جلسه روز گذشته ستاد مقابله با کرونا که این بار با حضور ابراهیم رئیسی برگزار شد، هیچ تصمیمی درباره اون گرفته نشد. به هر حال شرایط بسیار پیچیده هستش. در خوزستان خیلی اوضاع بد هستش. گفته شده که 17 شهرستان این استان در وضعیت به شدت بحرانی قرار دارند و در همین حال اعلام شده در کل ایران سن ابتلا به کرونا به شدت کاهش پیدا کرده. در بسیاری از شهرها گفته شده که حتی نوزادان رو داریم که بستری شدن در بیمارستان ها. از اون ور همون جور که اشاره کردی، هفته هاست که شمار زیادی از کارشناسان و مقام های پزشکی میخوان که با این شرایطی که داریم تجمعات برگزار نشه، به ویژه تجمعاتی که قرار هستش که برای مراسم مذهبی محرم برگزار بشه. و حتی مقامات پزشکی بارها و بارها گفتن که تجمعات قبلی هم الان به زودی صداش در میان. از جمله رئیس بخش ICU کرونای مشهدی گفته به زودی تجمعاتی که داشتیم در عید قربان و قدیر میتونیم تلفاتش رو ببینیم، بنابراین باید هیچ هیئتی برگزار نشه، هیچ عزاداری نباشه. با این وجود برخی چهره‌های مذهبی و مداحان تبلیغ میکنن و تاکید میکنن که باید این مراسم برگزار بشه. از جمله احمد علم الهدا امام جمعه مشهد تاکید کرده امروز بر برگزاری مراسم عزاداری محرم و گفته که کرونا رو برخی بهانه‌ای کردن تا از در واقع تبلیغ بکنن علیه محرم و عاشورا به گفته او. و همینطور منصور عرضی از مداحان شناخته شده، او گفته که هیئت و سینه زنی رکن اصلی نظام هستش و اگر نظامی در واقع ارکانش تعطیل بشه کارش تموم میشه. اما در این بین هم هستن امامان جمعه‌ای که تاکید دارن برای اینکه نباید این مراسم برگزار بشه، مثل امام جمعه اصفهان که گفته اگر مراسمی باعث مرگ بشه نباید برگزار بشه. به هر حال اختلاف نظر نیاز ظاهراً زیاد هست رضا در این زمینه.
سپیده یکی از نگرانی ها هم مسئله کمبود دارو این روزا و به هر حال گزارش هایی هم داریم در رسانه های ایران منتشر شده، وضعیت دارو بهبود پیدا کرده یا بدتر شده؟
ببین رضا، از قبلتر اعلام شد که سرم حتی وجود نداره، سرم تزریقی که داروهای کرونا رو در واقع از طریق اون وارد بدن بیماران میکنن. امروز گزارشی روزنامه همشهری منتشر کرد به شدت مفصل و در اون پرداخته شده به صفحه های طولانی که برای خرید داروهایی وجود داره که الان جایگزین داروی رمدسیویر شده که داروی مؤثر برای درمان کرونا بوده. دو دارو رو اعلام کرده، داروی نوع خارجی و داخلیش، که داروهایی هستن که در خیز پنجم در واقع داره از اونها استفاده میشه به عنوان آخرین مرحله درمان بیماران کرونایی. و در این گزارش تاکید شده که الان این داروها نه تنها در داروخانه ها وجود نداره، بلکه در بازار آزاد با قیمت های بسیار بالا، یعنی نوع ایرانی اون 6 تا 8 میلیون در این گزارش تاکید شده و نوع خارجیش بیش از 15 میلیون فروخته میشه. نکته ای که در این گزارش اومده این هستش که در واقع بیماران بعد از اینکه موفق نمیشن این داروها رو پیدا بکنن، خود کادر درمان برخی از جاها شماره هایی رو در اختیارشون قرار میدن که برای تهیه دارو به اونها زنگ بزنن که همون در واقع دلالان این داروها هستن. اما پیام توسی رئیس بخش عفونی بیمارستان در گفتگو با همشهری این موارد رو تکذیب کرده و گفته که ما در واقع به داروخانه ها این داروها رو توضیح کردیم و دست دلالان کوتاه بشه با این شرایط.
ممنونم از تو سپیده بهکام.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شورای شهر تهران امروز یک شنبه اعلام کرد علیرضا زاکانی با 18 رأی به عنوان شهردار پایتخت انتخاب شده است. همچنین ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری جدید ایران، امروز طی حکمی محمد مخبر را به عنوان معاون اول خود منصوب کرد. محمد مخبر از سال 1386 رئیس ستاد اجرایی فرمان امام بوده و نام او از دی ماه 99 در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد. ابراهیم رئیسی همچنین طی حکمی غلام حسین اسماعیلی سخنگوی پیشین قوه قضاییه را به سمت رئیس دفتر خود منصوب کرد. درباره این انتصاب‌ها گفتگو می‌کنم با همکارم رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر رادیو فردا که از طریق تلفن با ماست. رضا، با انتصاب علیرضا زاکانی باید الان منتظر چه تحولاتی در شهرداری تهران باشیم؟
دو تا وجه مهم آقای زاکانی داره. یکی اینکه چهره به شدت سیاسی بوده، یعنی از سال 78 که ایشون رئیس بسیج دانشجویی بود و مثلا می اومد دانشجویان معترض رو اوباش می خوند و وعده برخورد می داد و بعد علیه مطبوعات اصلاح طلبه اون دوره می رفت رأی می داد در هیئت منصفه، تا در بعد که نماینده مجلس شد و در جمعیت رهبویان انقلاب اسلامی، همه جا یک موازه سیاسی برجسته‌ای داشته و اساساً ما می‌دیدیم که در مناظره‌های ریاست جمهوری هم همین وجه سیاسی اون بود که خیلی پررنگ بود. نکته دوم هم این که برخلاف بسیار شهردارهای قبلی هیچ گونه سابقه اجرایی نداره، یعنی در تمام این دو دهه‌ای که در سطوح بالای قدرت بوده در نهادهایی مثل مجلس بوده یا مثلا بعضا هم نهادهای وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی رفت آمد داشته و در عین حال خیلی رابطه نزدیک و پایاپایی با نهادهای نظامی و امنیتی داشته. بنابراین ما الان یه چهره تمام عیار غیر اجرایی رو داریم که سابقه گسترده‌ای از نظر سیاسی و امنیتی داره، خیلی روحیه سرکوبگرایانه ای رو داره و خیلی هم دنبال حاشیه بوده در این سالهای سیاست ورزی خودش. به طور طبیعی نمیشه خیلی از چنین فردی انتظار داشت که برنامه‌ای برای اداره شهر تهران داشته باشه. به نظر میرسه که داره یک مأموریتی رو از جانب یک گروهی که تمام قد در کنار آقای زاکانی ایستادن تا اون رو شهردار تهران بکنن، داره اون برنامه رو اجرا میکنه.
رضا، انتخاب محمد مخبر به عنوان معاون اول ابراهیم رئیسی به هر حال فردیه که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داره، چقدر محمد مخبر مناسب قرار گرفتن در این مقام قبل از هر چیز و چقدر میتونه ضعف‌های ابراهیم رئیسی رو که در کار سیاست تازه‌کار رو بپوشونه؟
هم آقای زاکانی دربارش حرف زدیم، هم خود آقای رئیسی، آقای مخبر و مثلا رئیس دفتر آقای رئیسی که آقای اسماعیلی بوده، اینا یه ویژگی مشترک دارن. ویژگی مشترکشون این بوده که قبلا در بخش‌هایی از ساختار جمهوری اسلامی بودن، مثل قوه قضاییه، نهادهای وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی و امثال هم، که تو ادبیات سیاسی ایران و به عنوان دولت پنهان ازشون یاد میکردن. بنابراین ما الان یه جابجایی داریم از مدیرانی که در بخش‌های غیر اجرایی بودن، بیشتر منظورم غیر دولتی بودن، به بخش‌های دولتی. توی اینها در اون بخش‌های قبلی که بودن با هم هماهنگی لازم رو داشتن و الان این شبکه‌شون وارد بخش‌های دولتی شده و شاید بشه گفتش که یه خورده مثلا نسبت به دولت روحانی هماهنگ‌تر خواهند بود با نهادهای وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی یا مثلا سپاه پاسداران و امثال هم. بنابراین بعضی از این مشکلاتی که مثلا رئیس جمهور قبلی داشته، آقای مخبر در مقام معاون اول میتونه پوشش بده. ما ممانه نمونه مثلا میگم که مثلا نیروهای وابسته به سپاه پاسداران مثل گروه های هشت و شعبی و امثال هم، اینا رابطه خیلی خوبی با آقای مخبر داشتن در دوره که ستاد اجرایی فرمان ما بود. این رابطه رو مثلا به اون نحو با اسحاق جهانگیری نداشتن. خود سپاه پاسداران تو خیلی از پروژه نشون داده که خیلی اعتماد بیشتری مثلا به آقای مخبر داره یا حتما به آقای اسماعیلی که الان تو دفتر آقای رئیسی هستش. بنابراین در نظر ساختار سیاسی اون یک دستی که ازش حرف میزنیم الان در عرصه عمل هم انتظار میره که اینا بتونن با هماهنگی بیشتری اون پروژه‌هایی که دارن رو پیش ببرن.
در مورد انتخاب اسماعیلی، غلامحسین اسماعیلی به عنوان غلامحسین اسماعیلی سخنگوی پیشین قوه قضاییه بود، حالا شده رئیس دفتر ابراهیم رئیسی با حکم او، و انتخاب هایی که میشه حد زد، فکر میکنی زبان این دولت در ارتباط با مردم چه خواهد بود؟ خیلی کوتاه.
آقای رئیسی قبل از اون هم رئیس سازمان زندان ها بوده، ولی یه چیزی که الان داریم کم کم میبینیم اینه که آقای رئیسی که کماکان یه حلقه نزدیک به خودش رو داره که جاهای مختلف جابجا شده، سعی میکنه اونا رو در مورد وارد دولت خودش هم بکنه. زبانشون الان زبان کنترل امور خواهد بود و کنترل اوضاع، که این کنترل امور و اوضاع ممکنه که با مدت سرکوب بیشتری همراه بشه.
سپاسگزار از تو. رضا حقیقت نژاد تحلیلگر رادیو فردا بود با ما. مجله رو ادامه میدیم. با مذاکرات وین، یک مقام اتحادیه اروپا دیروز شنبه از آمادگی دولت ابراهیم رئیسی برای از سرگیری مذاکرات وین و تلاش به منظور احیای توافق هسته‌ای برجام طی هفته‌های آتی خبر داد. این دیپلمات ارشد که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفت انریک مورا نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات وین که هفته گذشته برای شرکت در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی به تهران سفر کرده بود، با حسین امیر عبداللهیان مسئول مذاکرات هسته‌ای در دولت 13 صحبت کرده است. به گفته این مقام اتحادیه اروپا قرار است حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جدید در کابینه ابراهیم رئیسی باشد، اما هنوز این خبر به طور رسمی تایید نشده است. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین وزارت خارجه ایران مقیم لندن، و در مورد بازگشت احتمالی ایران به مذاکرات احیای برجام پرسیدم.
شش دور مذاکرات احیای برجام که در وین انجام شد با تحت مدیریت آقای عراقچی، نهایتش این بود که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور وقت اعلان کرد که 80-85% توافق شده. آنچه که او اشاره نکرد، یعنی اون 15% که توافق نشده، از اون بسیار مهمی بودش. مثلا اینکه آمریکا تضمینی بده که دوباره از برجام خارج نشود، یا اینکه به اصطلاح موضوعاتی مانند شاید توان موشکی ایران هم آمریکا خواسته تو برنامه باشه. اما 85% رو در خبرها بود که به یک تیمی در از طرف آقای رئیسی که قرار بود بیاد به قدرت برسه، نا بررسی کرده بودن، گفته بودن نه، این 85% قابل قبول از نظر ما نیستش. و بنابراین مذاکرات در دولت آقای روحانی که خیلی تلاش میکرد احیا بشود به نتیجه نرسید. حالا که آقای رئیسی قدرت رو در دست گرفته، با همون 85% مواجه هستش و اون مشکلاتی که نتوانسته بودن از آمریکا این امتیاز رو بگیرن و قول رو بگیرن. از طرف دیگه هم همین دلواپسان، یعنی تیمی که مثلا آقای رئیسی و اینها به گروهی وابسته هستند که چه حمله ها به برجام می کردند، اینها باید دیگه در یک مقام تصمیم گیری هستند. که چه بکنه. اگر که نخواهند هیچ توافقی حاصل بشود، خب برجام کلن فرو می پاشد. از قضا خیلی مورد تمایل جریانات تون در آمریکا، در اسرائیل، عربستان، کشورهای منطقه هستش و بلافاصله قیمت ارز در ایران سر به فلک میکشه. همین در ماه اول، دو سه ماه اول دولت رئیسی با بحران‌ها، ابر بحران‌ها مواجه میشه. اگر بخواهد که امتیاز بده، خب همین امتیاز رو دولت روحانی به توافق رسید و 85% میتونن راه اندازی کنن. لذا در یه تناقضی گیر کردن.
بله آقای علیزاده، در خبری که به نقل از یک مقام اتحادیه اروپا منتشر شده در خبرگزاری فرانسه و نام او البته برده نشده، از به نقل از این مقام گفته شده که ممکنه که مذاکرات از وزارت خارجه به شورای عالی امنیت ملی منتقل بشه و مدیریت مذاکرات در اونجا شکل بگیره. شما این رو چقدر ممکن میدونید؟
بله، این بخشش به سابقه و پیشینه برمیگرده. تا قبل از دولت روحانی مذاکرات در شورای عالی امنیت ملی انجام شد و شخص ارشد مذاکره کننده دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بودش. در دولت آقای روحانی ابتکار بسیار هوشمندانه ای زدن، دیدن در اون شورا خود تعدد افراد هست، تعدد دیدگاه هستش، کار سخت پیش میره، زمینه که وجاهتی هم نداره. دبیر شورای امنیت ملی چیکار داره به مذاکره کردن؟ بالاخره مذاکره رو واسه یک تیم مذاکره کننده ببره و چون مذاکره کننده پرتوان و بسیار مسلطی مثل آقای ظریف رو داشتن، موضوع رو منتقل کردن در وزارت خارجه و بعد بحث رو بردن جلو. دیدید به هر حال اینجوری بود که به نتیجه به هر حال برجامی امضا شد. آخرش هم ایرادی اگر داشتن گفتم روحانی میگه من خودم رئیس شورای عالی امنیت ملی هستم، همه چیز با زیر نظر منه و چیزی از جلو چشم من رد نشده. اما در شرایط کنونی خود رئیس دولت، من ها مایلم اسمشو بگذارم نه رئیس جمهور، رئیس دولت کنونی که خب خودش توانه یعنی درک از فضای بین الملل و مذاکرات هسته ای مطلقا نداره. وزیر خارجه هم که نامش برده شده، امیر عبداللهیان، فقط ارجاع میدم شنوندگان شما رو که برن میزان صحبت کردن انگلیسی او رو نگاه کنن در یه فایلی که الان خیلی دست به دست میشرفه، میاد میگه که وی اپتیمیستیک، یعنی نمیدانه که بگی وی آر اپتیمیستیک. اینم مثلا تا این حد ناتوان هست در زبان انگلیسی. عربیش هم همچنین، عربی هم خیلی توانایی نداره. زمینه که در جاهای مهمی هم کار نکرده. اینم وزیر خارجه ای که قدرت مذاکره نداره. پس بنابراین من احتمال قوی میدم به همون پیشینه قبلی برگرده در شورای عالی امنیت ملی. در اونجا چه پخت و پزی بشه و دیگه خدا دانه.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین در وزارت خارجه ایران که مقیم لندن هست. یک مقام گزارش ها هاکیست جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دستور حمله هواپیماهای بمب‌افکن سنگین B-52 و همچنین جنگنده اسپکتر را به مواضع طالبان صادر کرده است و عملیات این هواپیماها بیش از 200 عضو طالبان را کشته و بیش از 100 خودروی آنها را منهدم کرده است. وزارت دفاع افغانستان محل بمباران‌های این هواپیماها را سه ولایت قندهار و هرات و هلمند ذکر کرده است. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با جمال عبدالناصر حبیبی، عضو شورای رهبری حرکت مقاومت مردمی حوزه غرب افغانستان در هرات، و ابتدا در مورد میزان پیشروی‌های طالبان از او پرسیدم.
پیشروی‌هایی که در ولایت هرات داشتن، خب چون من از هرات صحبت میکنم با شما، خوشبختانه جلوی از پیشروی از اونها به موقع گرفته شده و همین حالا که ما با هم صحبت میکنیم عملیات در سمت جنوب شهر در جریان است و قسمتی از مناطقی که تحت اشغال طالبان بود حساب امروز به تصرف نیروهای مردمی و نیروهای دولتی در آمده. خوشبختانه رویه در هرات یک منون یک کلان شهر افغانستان با جمعیت نزدیک به 5 میلیون الحمدلله روی مقاومت و طالبان و تمام برنامه های طالب ها در ولایت هرات تقریبا میتونیم بگیم که به شکست مواجه شد. اما اگر ما یک نگاه عمومی داشته باشیم به وضعیت امنیتی در افغانستان و پیشروی های طالبان در کل افغانستان، متاسفانه ما طی 24 ساعت گذشته ولایت جوزجان را از دست دادیم و امروز سرپل متاسفانه می حال درگیری هست و بخش اعظمی از شهر پر سرپل ولایت سرپل بغلان به دست به اشغال طالب ها در آمده. در قندوز ما مشکلاتی داریم، نیروهای طالب وارد شدن به مرکز قندوز. در تخار متاسفانه مشکلات امنیتی هست، اونجا درگیری ها و حلقه معاصره شاید چندین روز تا به حال شدت گرفته.
حمله آمریکا، حمله بمب افکن های بی 52 آمریکا به مقر طالبان چقدر معادلات رو میتونه تغییر بده؟
متاسفانه من نمیگم که حملات به خصوص هواپیمای بی 52 از اینا بدون تاثیر و تاثیری نداره، اما دو مشکل هست. یک، تمام حملات که معمولا به خصوص در همین هفته‌های اخیر بمب افکن های آمریکایی انجام میده به موقع نیه، یعنی میشه که زمانی که طالبان تجمع دارن و قبل از اینکه به کدام منطقه حمله کنند حملات صورت بگیره. متاسفانه چنین حملات در او شرایط صورت نمیگیره و بعد از اینکه حملات دست به پیشروی طالبان دست به پیشروی میزنند و بعضی از مناطق را اشغال میکنند، او وقت اینا وارد عمل میشن که او نتیجه دلخواه برای ما مردم افغانستان نداره. و موضوع دوم، متاسفانه ما حالا نمیفهمیم که علت چیه. به مجردی که نیروهای هواپیمای بی 52 از قطر حرکت میکنند و مسیر اینا و مقصد اینا مشخص میشه، طالبان فوراً ترک میکنن مناطقی که قرار است بمبار بشه و ای که اطلاعات از طریق چه کسانی به فرماندهان طالبان در خط مقدم میرسه هم برای ما یک نقطه کوریه که جواب برای از اون نداره.
ایران همچنان در برخی از اظهار نظرها به نوعی غیر مستقیم از طالبان حمایت میکنه. مثلا حمله طالبان به کنسولگری ایران در مزار شریف 17 مرداد که امروز هست سالگردشه، وزارت خارجه در بیانیه‌ای که منتشر کرد وزارت خارجه ایران نامی از طالبان نبرد. به نظر شما چرا ایران پیشروی‌های طالبان رو و جنگی که در افغانستان به پا کرده رو محکوم نمی‌کنه؟ چرا و چه منفعتی ایران داره از اینکه از طالبان به طور غیر مستقیم حمایت میکنه؟
خب تجربه حکومت طالبان در افغانستان و شاید برای ایرانی ها یک درس شده باشه که و همزمان با این که بالفرض طالبان فعلا در افغانستان در بعضی از مناطق رو به پیشروی هستند، شاید که ایران خواسته که بالاخره موضع‌گیری های محتاطانه تری در قبال تحولات اخیر افغانستان و همین قضیه قنصلگری جمهوری اسلامی افغانستان در مزار هم روی دست بگیره. من فکر میکنم تحولاتی که در شرایط کنونی در حال رقم خوردنه و پیشروی هایی که طالبان در بعضی از مناطق داشتن، و به هر حال ایرانی ها هم همسایه افغانستان هستند و میشه و هرگاه اگر تغییری در حکومت در افغانستان بیای حتما متاثر میشه. ما مرز بسیار گسترده و جمهوری اسلامی ایران داریم و اونا متوجه از این هستن. من هم نمیخوان که با در شرایط کنونی به خصوص در روزهای حساس که ما و شما در او قرار داریم با بیانیه‌ها و یا اظهار نظرهای بالفرض شاید تندتر از این چیزی که ما میبینیم، همین روابطی که با طالبان دارم شاید که اعتیاد میکنن که خراب نشه.
آقای حبیبی، در ابعاد گسترده تر ماجرای پیشروی های طالبان به نظرتون چه تأثیری میتونه بر معادلات منطقه داشته باشه؟
من فکر میکنم که خیلی از معادلاتی که حال بعضی از کشورهای همسایه در یک رقابت متاسفانه منفی با هم قرار دارن به خاطر تأمین ارتباط با طالبان، خیلی از این معادلات اگر خدای نخواسته حکومت افغانستان سرنگون بشه و سقوط کنه به هم بخوره. او تصویری که امروز بعضی از کشورهای غربی، آقای خلیلزاد حتی نماینده ایالات متحده آمریکا و بعضی از کشورهای حامی طالب‌ها از طالب‌ها دارن با واقعیت طالب‌ها کاملا متفاوته. متاسفانه سرمایه گذاری و رقابتی که از سوی بعضی از همسایه‌ها و بعضی از کشورهای منطقه برای تامین ارتباط با طالب‌ها شده و روی همه تبلیغاتیه که اصلا واقعیت نداره در مورد طالب ها، و اگر احیانا خدای نخواسته چنین اتفاق بیفته و افغانستان نظام از فرو بپاشه و طالب ها و امارت اسلامی طالب ها به حاکمیت برسه، او وقت خیلی از این کشورهایی که امروز به هر حال رقابت دارن، عجله دارن برای ارتباط با طالب ها، شاید که پشیمون بشن و شاید که او وقت دیگه خیلی هم دیر شده باشه و نتونن در مقابل از این گروه کاری انجام بدن.
دیدگاه جمال عبدالناصر حبیبی رو میشنیدیم، عضو شورای رهبری حرکت مقاومت مردمی حوزه غرب افغانستان در هرات. به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم، از همراهیتون سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها رو رأس ساعت 5 عصر به وقت ایران خواهید شنید. براتون لحظات بسیار خوشی آرزو میکنم. هر جا که هستید روزتون خوش، خدا نگهدار.